ربنا استعين وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. فاعتبروا بمن بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سن الدنيا أم من سن الآخرة عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته. كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به ملكا إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد وما بين الله وبين أحد من خلقه حوادة في إباحتهما حرمه على العالمين. این کوله رو بفرمایید خاموش کنم. بحث در خطبه قاصحه بود. فرازی ها که امروز خوندم اشاره ایست به این حقیقت که مطابق این بیان علی علیه السلام می فرماید ای مردم عبرت بگیرید از کاری که خداوند با ابلیس انجام داد، عمل او را حبس کرد، نابود کرد و اون تلاش و کوشش او را برباد داد. بعد می فرماید 6000 سال ابلیس عبادت خدا کرد و تعبیر حضرت این است که معلوم نیست این 6000 سال از سالهای قیامت بوده یا از سالهای دنیا. اشاره به عظمت این سالهاست، نه این است که حضرت نمیدانسته سالهای عبادت ابلیس سالهایی بوده از سنین دنیا یا از سنین آخرت. از اونجایی که سالهای آخرت گسترده تر است از سالهای دنیا، از این جهت چنین تعبیری در کلام حضرت آمده است. یعنی 6000 سال طولانی با مقیاس های بزرگ. تمام این 6000 سال می فرماید به خاطر یک ساعت تکبر از بین رفت، نابود شد. یا چه تأثیری می کند این تکبر در مقابل فرمان خدا که یک ساعتش 6000 سال عبادت رو نابود میکنه. یعنی اینا در حقیقت شبیه آتش سوزی است. ممکن است انسان یه تأسیساتی رو در 100 سال زحمت بکشد و به وجود بیاورد، اما با یک کبریت تمام این تأسیسات 100 ساله رو می شود آتش زد نبود. ممکن است یه صد عظیمی را در 100 سال بزنم، اما با یه بمب اگر قوی و نیرومند باشد در یه ساعت می شود تمامش رو منفجر کرد. تأثیر کبر، خودخواهی و خودمحوری در مقابل عبادات اطاعات و تأثیر کفر در مقابل عبادات اطاعات، همین تأثیر حالت آتش سوزی و حالت صاعقه و حالت بمب منفجر کننده و این حالت رو داره، تمام اعمال رو ممکن است نابود کنه، از بین ببره. بعد هشداری که حضرت میدهد در این جمله، این هشدار قابل توجه است. میفرماید شما مردم مسلمان باید عبرت بگیرید از این دست. چرا؟ برای اینکه چیزی را که خدا بر ابلیس ایراد گرفت و مجازاتی را که در باره او قائل شد انتظار نداشته باشید اگر عمل مشابه ابلیس انجام بدهید خداوند بر شما ببخشد. سنت خدا همیشه یکسان است و عدالت خدا همه جا حاکم است. چیزی که سبب نابودی اقوام گذشته شده است سبب نجات شما نمی شود، و چیزی که سبب سقوط ابلیس از اون مقام قربش به اون دره بدبختی و طرد از درگاه خدا شد سبب نجات شما نخواهد شد. قانون خدا همه جا یکسان است و تخصیص وردار نیست. این جمله است که در اینجا روش تکیه شده و این مهم است. معنیش این است که شما تمام حوادث گذشته را که در اقوام پیشین گذشت در مقابل چشمتون مجسم کنید. سرنوشت قوم عاد به وسیله تندباد نابود شدن، سرنوشت قوم ثمود به وسیله صاعقه آسمانی از بین رفتن، سرنوشت قوم نوح به وسیله طوفان از بین رفتن، سرنوشت قوم فرعون و اقوام دیگر، تمام اینها اگر مشابه اون اعمال در میان شما باشد همون سرنوشت در انتظار شماست. برای اینکه قانون الهی تخصیص بردار نیست و حکم خدا در گذشته و امروز یکسان است. ان الدهر یجری بالباقی کجریه بالماضی، همون جریانی که دنیا در گذشته داشته امروز دارد و همون برنامه‌ای که خداوند برای پیشینیان داشته برای شما هم همون برنامه رو بدون کم و زیاد دارد. کسانی هستند به یه خیالاتی خودشون رو قانع می کنن و یه ارتباط های خاصی میان خودشون و خدا در عالم خیالشون قائلن. این جمله از خطبه قاطعه به افتراء روی دست همه عارف ها که می ریزد و به همه میگه کسی با خدا یه نسبت خاصی نداره، قوم خیشی کسی با خدا نداره. اگر عمل شما مشابه عمل اونها بود سرنوشت شما هم همون سرنوشت است و امتیازی غیر از این هم نداشته باشید. این جمله است که در اینجا در بحث امروز روش تکیه شد. حالا من به همین مناسبت برگردم به دنبال سوالات و اعتراضات ابلیس بر خداوند متعال. سوالات هفتگانه بود، هفت اعتراض الیاذ بالله بر خدا و حکمت خدا داشت که من سوالات هفتگانه رو روز پنجشنبه نقل کردم. بعضی از برادران آدرس اینها رو سوال کردن، من آدرس شده هم بگم از کتب خودمون بخواهید پیدا بکنید. البته در مفاتیح الغیب و در شرح اصول کافی و در اینها هست، ولی من این رو از شرح نهج البلاغه مرحوم میرزا حبیب الله خویی نقل میکنم که شرح بسیار گسترده است در نهج البلاغه، منتها نه در اینجا که خطبه قاطعه در جلد دوم به مناسبت خطبه اول نهج البلاغه که بحث آفرینش آدم و ابلیس و امثال ذالک هست، مرحوم حاج میرزا حبیب الله خویی در جلد دوم در شرح خطبه اول این جریان رو از یکی از کتب مسیحیین نقل میکنه که شرحی بر انجیل نوشتن و در اون اشکالات حقانه ابلیس را به خداوند متعال ذکر کردن. ما آمدیم این اشکالات حقانه را جنبندی کردیم در چهار اشکال، چهار سوال، چهار اعتراض. اول سوال از فلسفه آفرینش، اصلا خداوند چرا ما را آفرید، چرا بله خلقت شد. دوم سوال از فلسفه تکلیف، چرا خداوند ما را مکلف کرد. این نماز روزه ما بر جلال عظمت خدا چه چیز می افزاید و چه لطفی هست که اگر ما این تشنگی و گرسنگی رو نداشتیم نمی شد به ما بدهد. سوال سوم در باره فلسفه مجازات، ما بد می کنیم، خداوند چرا بد مکافات دهد، چرا او رحیم است، او مهربان است، از ما بد کردن از او بخشیدن، از ما بد کردن از او عفو کردن چه میشه. و اما سؤال چهارم درباره فلسفه آفرینش ابلیس خوده. ما این رو در بحث گذشته این آخری رو جواب دادیم، از آخر شروع کردیم که اینها رو دونه دونه بررسی کنیم و بیاییم جلو. اما امروز بریم سراغ فلسفه مجازات ها و کیفرها و آفرینش جهنم و عذاب دنیا و آخرت. ببینیم خداوند این مجازات ها رو برای چی میکنه. در اینجا 5 تصور هست که 2 غلطه و 3 آن درست. تصور اول این است که بگیم مجازات های خداوند جنبه انتقام جویی دارد، مولای از عبدش عصبانی می شود، شلاق و می کشد به جان عبد می افته انتقام می گیره، کسی سیلی به صورت من زده من قصاص کنم، جمعه انتقام گرفتن. این تصور در باره خداوند پیداست معنی و مفهومی نداره. تمام دنیا کافر بشن و تمام دنیا مؤمن بشن بر دامن کبریایی خداوند گردی نمی نشیند و گردی هم بر نمی خیزد، نیازی ندارد. خداوند بی نهایت در بی نهایت، وجودی که بی نهایت در بی نهایت هست چه نیازی به من دارد. بنابراین معنی انتقام اصلا در باره خداوند مفهوم نداره. انتقام در اونجا هست که چیزی از کسی کم شده باشه. و اما تصور دوم در باره مجازات های الهی، مسئله درس عبرت به دیگران است. این تصور دوم در مورد مجازات قیامت معنی نداره. چرا؟ برای اینکه بازگشتی به این دنیا نیست که درس عبرتی باشد. خداوند گناهکاران رو در قیامت مجازات کند که دیگران عبرت بگیرند. چیا عبرت بگیرند؟ بازگشتی. بله در مجازات های دنیا تصور می شود، که خداوند اقوامی رو مجازات کرده برای این که درس عبرتی برای من بشود، این ممکنه. اما مجازات آخرت که بازگشتی در آن نیست، درس عبرت دادن فرمعصم برای دیگران معنی نداره. قصاص دنیا لکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص باعث بقای نفوس است و اگر قصاصی نباشد جانهای دیگران به خطر می افتد، این مسلم. اما عذاب جهنم چی؟ درس عبرت برای چیه؟ کسی دیگه نمیخواد برگرده به این دنیا که درس عبرتی برای او بشود. بنابراین این دو تصور، نه تصور انتقام، نه تصور درس عبرت در باره مجازات قیامت، لااقل معنی ندارد. اما سه تصور ممکن است. تصور اول عبارت است از مسئله وفای بالرأی. دقت کنید، خداوند فرموده است لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. مضمون کلام خدا این است که من جهنم پر میکنم از خطاکاران. و چون چنین وعده را داده، اگر عمل نکند وعده الهی کذب میشود. لابد الان تو دلتون سوال میکنید چرا همچین وعده داد؟ این برای ضمانت اجرای احکام بود دیگه. اگر این تحبیر رو نمیکرد که گناهکاران دست از گناه بر نمیداشتن و آسین از اسلام سر نظر نمیکردن، ناچار برای اینکه مردم رو دعوت به اطاعت کند، یعنی از همون باب قاعده لطفی که در علم کلام داری، لطف ایجاب می کند که خداوند ضامن اجرای بگذارد. و این لعن جهنم ضامن اجرای برای چی؟ برای اینکه گناه نکند. حالا این ضامن اجرا رو گذاشت، میگه آقا بگه بعد عمل نکنی میشود. چیز لازم میاد، تخلف از وعد لازم میآید. این برای خداوند قبیح است، برای هر حکیمی قبیح است، برای خدا که احکم الحکما. بنان علی ذلک این تصور سوم بود در مقابل اون دو تصور غلط. این سومی بود که در مقام مجازات ها تصور می شود که خداوند چرا مجازات می کنه. اولا این مجازات قرار داده برای ضامن اجرای تعلیمات است، تعلیماتی که ضامن سعادت بشر است. بعدن هم این ضامن اجرا رو وقتی قول داد باید عمل کنه، اگر عمل نکند خلاف حکمته. در دعای کمیل همین معنا منعکس است. خداوندا اگر نچین این است که تو حتم کرده ای و قسم خورده ای که جهنم را از جن و انس پر کنی، لجعلتا بردن و سلاما و ما کانت لعهد فیها مقرن ولا مقام. خدایا اگر تو این سوگند رو یاد نکرده بودی، آتش رو تمام خاموش می کردی، دریای رحمتت این دریای آتش جهنم رو خاموش می کرد. اما قسم خود. ولی چرا قسم خود؟ برای ضمانت اجرا در مقابل دستوراتی که داده، اوامر نواهی برای اون. این چیزی که در دعای کمیل به اون اشاره شده، این سومین تصوره که قابل قبول. بله وعید و وعده فرق نمی کنه. اگر کسی بگه من چنین کاری را می کنم، نکند چیز و دروغه، اخبار دیگه، دروغ است. اصلا اگر شما احتمال بدید خدا وعد خلق وعده می کنه، همین احتمال ضمانت اجرا را از بین می بره. توجه نکردید؟ همین احتمال اگر شما بدید لامن اجرا باطل شد. همین دیگه احتمال میدید. وقتی احتمال آمد دیگه انسان یقینی به عذاب نداره، یقینی به عذاب که ندارد دیگه باطل میشود. محاله. اصلا کذب لازم میاد. خلف وعد نوعی از کذب است، یعنی مصداق کذبه، نه این از یکی نیست غیر از کذب، از انشائیات نیست، از اخباره. و چون جمله خبری است و خداوند خبر داده خلاف اون بشود کذب است و به علاوه ضمانت اجرا تکمیل نمیشود. بخشیدن اون جای خوب، اونم خبر دادی، اونم به صورت نمیبره، اونم میگم حالا عفو چه فایده دارد؟ اون برای این از کسانی که وسط راه هستن و اونا کمک کنه، اونو در بحث شفاعت هم انشاءالله بهش اشاره میکنه. و اما تصور چهارم، دقت کنید، چهارمین تصور در مورد مجازات های الهی این است که جنبه حکمت دارد. حکمت یعنی خداوند حکیم هر کسی را لایق هر چیزی هست بهش میدهد. حکیم بودن جز صفات خدا. یه باغبان حکیم اون نهادی که دارای ثمره است پرورش میدهد، اما اون درختی که خشکیده است چیکار میکنه؟ میبرد میسوزاند. بسوزند چوب درختان بیبر، بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درختی که خشکی دست و هیچ ثمری ندارد اگر بذارنش خلاف حکمتی باید ببرن، باید ببرن، یعنی شایستگی ها و لیاقت ها در حکمت خداوند منظور است. من یه مثال بزنم و یه اشاره به آیات قرآن درباره انبیاء گذشته. مثال، اگر یه مجلس بسیار مجلل ایمانی باشد و واقعا شخص کریمی هم در اونجا رو باز گذاشت، هر شخصی میخواهد در این مجلس ایمانی این شخص کریم شرکت، در اونجا فرش‌های گسترده شده است، بسیار گران قیمت، بسیار تمیز، بسیار مرتب، بسیار ظریف، در دیوار مثل آینه می‌درخشد، همه جا نزدیک. اما یه نفر الان از تو اون چای حاضر آب بیرون آمده با اون لباس کارش و از تمام لباسش هم دارد کثافات می‌ریزد. آمد از در این مجلس رد شد، گفتن آقا بفرمایید، به همه اجازه دادن. اصلا خودش به خودش اجازه میدهد که در این بزم و میهمانی شرکت کنن؟ اینکه من کجا، اینجا کجا، اینجا جای من، بعد شستشوی کنی اونجه در این بساط قدم بگذار تا این بساط از تو آلوده نشود. چطور نشود من آلوده برم در اون بساط خود؟ اصلا در بهشت رو به روی گناهکاران باز کنن، گناهکاران خجالت میکشن تو بهشت نرن، نمیرن، تناسب نداره. جزای خداوند به روی حساب لیاقت هاست و مجازات ها روی حساب اعماله. بنابراین شایستگی ها اگر در نظر گرفته شود فلسفه مجازات خیلی روشن. و اما از قرآن شاهد بیاورم، نوح پیغمبر آخر سوره نوح رو خونده نفرین میکنه، رب لا تذر علال عرب من الکافرین دیارا، خدا یا احدی از این کافرین رو زنده نگذار، نبادا خیال بشود نو عصبانی شده از دست اینا 950 سال کم رختی نیست. آدم 950 سال عمرش مصرف کنی 80 نفر ایمان بیارن، تقسیم به هم کنید هر 12 سال یک انسان رو ساخته، انسان برای بچهش حاضر نیست اینقدر زحمت بکشه تا چه رسد برای دیگران. عصبانی شده میگه خدایا همشون رو درو کن از بین ببر. نه، استدلال میکنی. نصیر پیغمبران هم مستدل نصیرش رب لا تذر علال عرض من الكافرین دیارا. چرا؟ این نکن تذرهم یو بلو عبادت ولا یلدو الا حاجر التقار. اگر اینا زنده بمانن همه بندگان رو از بین میبرن، گمراه میکنن. حتی این چند نفری هم که ایمان آوردن به جان اینها میفتن، نسل آینده اونها هم فاسد و کامل. دلیل میاره، یعنی خدایا تو حکیمی، حق حیات و زندگی مخصوص قوم و ملتی هست که در مسیر صلاح باشند، یا اگر خودشون فاسدن نسل آیندهشون صالح باشد. اما ملتی که هم خود فاسد است و هم نسل‌های آیندهش فاسد است، در حکمت تو حق حیات ندارن، باید نابود بشن. نه تراوتی، نه برگی، نه گلی، نه سایه دارم. چقدر عالی گفته. نه تراوتی، نه برگی، نه گلی، نه سایه دارم، متحیرم که دهقان به چه کار هشت ما را. درختی که نه تراوت داره، نه برگ داره، نه گل داره، نه سایه داره، دهقان برای چی گذشتهش تا به حال باشه؟ دهقان حکیم باید نابود کنه و درو کنه. بنابراین مسئله مجازات برمیگرده به مسئله حکمت خداوند. خداوند حکیم نسلی را که شایسته عذاب است در حکمتش این است عذاب بکند، و نسلی که لایق رحمت است رحمت. خداوند روز قیامت مردم رو میبرد، عده مانند اون اشخاصی هستند که الان از حمام بیرون آمده تر و تازه و لباس تمیز، و این میتوانند در اون مجلس به اصطلاح هات قدم بگذارند. عده هم آلوده و کثیف جاشو کجا جا میدن. یعنی شما اگر واقعا معذرت میخوام حیوانات رو ببرید در اون مهمانخانه های مجلل جا بدید و افراد رو با شخصیت رو ببرید در محل حیوانات و طریقه ها جا بدید، یعنی این وقت خلاف حکمت هست این کار رو میکنید. خداوند هم به هر کسی اون چه لایق است میدهد، اون چه لایق عذاب است عذاب، اون چه لایق رحمت است رحمت. قانون حکمت است که مجازات و فلسفه مجازات رو درست کرده. حالا شیطان ایراد میکنه میگه خدایا من بد کردم، تو چرا مجازات میکنی؟ یا اون شعر قلابی که به اون شاعر نسبت دادن من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ فرقش این است که او حکیم است و غیر حکیم. من میگم فرقشو، تو غیر حکیم بودی بد کردی، اونم بد مکافات میداد چون حکیم هست، لیاقت تو بیش از این نبوده. ما میگیم حرفشو. این چهارمین تصور است که قابل قبول، و اما پنجمین تصور در باره مجازات. عرض کردم پنج تا فلسفه ممکنه باشه، دو تاش در باره خداوند معقول نیست و سه تاش معقوله. پنجمین فلسفه و تصور درباره مجازات این است که مجازات نتیجه اعمال ما باشد، نتیجه اعمال ما، همون مسئله تجسم اعمال. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا جزای شما چیزی جز عمل شما است؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای عمل من خود عمل من. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به اندازه سر سوزن کار خوب کند اونجا میبیند مقابلش مجسم است. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی که عمل شر انجام بدهد در مقابلش مجسم میشود میبیند اون رو یره. چرا ما در اینجا تقدیر بگیم؟ بگیم یرا جزاءه، یرا عقابه، یرا اجره. چرا تقدیر بگیریم؟ وقتی بدون تقدیر آیه قابل قبول است و مسئله تجسم اعمال رو نشان میدهد، چرا ما چیزی در تقدیر بگیریم؟ از آیات زیادی از قرآن و از آدیش استفاده میشه مسئله تجسم که خودش یه داستان مفصلی دارد، باید جداگانه انشاءالله بحثش رو مطرح کنیم. فقط اشاره منظور در اینجا تجسم اعمال میگوید اعمال ما در مبارک رمضان سال 1366 یا 407 این تا ابد این سخن هست، نابود نمیشه. در این دیار اثر میذاره، در این سقف و در این زمین اثر میذاره، در این امواج هوا هست. اگر یه اسائلی باشد و بتوانند برگردونند اینها رو، ممکن است بعد از هزار سال عین این سخنان ما برگردونده بشه، نابود نمیشه. اینا در برزخ با ماست، تغییر شکل میده به شکل برزخی در میاد، در قیامت با ماست، تغییر شکل میدهد و شکل قیامتی پیدا میکنه، با ماست، همه جا با ماست. همین هاست که ما رو شکنجه میدهد و همین هاست که به ما آرامش میدهد. اگر عمل خیر است آرام دهد لذت آفرین، اگر عمل شر است شکنجه ده در تمام عوالم و در تمام مراحل. آیا اینجا من به خدا اشکال کنم بگم من بد کنم و تو بد مکافات دهی؟ خود بد کردی، مکافات هم نتیجه اعمالته. من کاری که کردم در عالم سببیت عالم اسباب و مسببات آفریدن، این عمل اثرش این است، میخواست این عمل نکنی تا اثر نیاد. یه دوتا مثال بزنم، با مثال راه های دور نزدیک میشود. شخصی بهش میگن مشروبات الکلی نخور، معده انسان زخم میکن. در واقعا هم مشروبات الکلی از مغز سر گرفته تا ناخن پا اثر میگذارد، حتی رو نسل بعد هم اثر میگذارد. اگر مشروبات الکلی رو مصرف کنی زخم معده میگیری. ممکن است یه هفته مشروبات الکلی بخوری به جمان خودت در اون نشأه هم فرو بری، اما حتی سال زخم معده داری. یه هفته نشأه شراب به جمان خودت، حتی سال شکنجه زخم من. حالا اگر کسی سوال کند کی مقصر است در اینجا، جواب چیه؟ خود این شخص مقصره. قبلن هم بهش هشدار دادن، اخطار کردن، خاصیت این عمل رو هم گفتن، در این حال اعتنا نکرده. اعمال ما در قیامت یه همچین چیزیه، منطقه اونجا 70 ساله، اونجا 70,000 ساله، گاهی تا عبد با ماست. و از همینجا یه پل میزنیم به مسئله خلود، و مسئله خلود هم تقریبا با یه توجه حل میشه که در مقابل 70 سال کنه خلود در جهنم یعنی یعنی هم روز، هر ساعت، هر دقیقه، لذت، هفتاد سال، شکنجه زخمونم، به اونجا حل هست، اینم حل هست. چه تفاوت؟ مثال دیگر، بودن برادر، سیگار سرطان میاره و اشخاص سیگاری به سرطان به مراتب نزدیکترن تا دیدم. این شخص آمد سیگار کشید، سرطان گرفتار شد، اون شکنجه ها. حالا میگیم خدایا چرا این بلا رو در سر من مسلط کردی، بلای سرطان؟ جواب این است، من مسبب الاسبابم، در این کار خلاف این اثر را آفریدم، قبلا هم به تو اشدار دادم، چرا آگاهانه رفتی یا به اینجا رسید؟ چرا؟ پرگله ای داری از چیشتن بکن، هر انتقادی داری از خود داشته باش، هر عیبی میخواهی به نهی بر خودت بنه، مربوط به تو. و من از همینجا بین الهلالین در پرانتز هم دلم میخواد در این روز ماه مبارک و همه برادرها این توصیه رو بکنم، مخصوصا طلاب جوان، اگر در میان شما کسانی هستن آلوده به دخانیات هستن، در این ماه رمضان تصمیم و ترکین ها بگیرید. من اگر بعضی از بزرگترها فتوا داده بودن، بندم طرفدار این فتوا بودن، فتوا میدادن که سیگار کشیدن اینم به طور به طور مداوم حرام شده. دو عنوان داره، هم ضرر داره هم اسراف. شما میدونید در سال بیش از 1 میلیارد تومان خرج دخانیات، یعنی از 1 میلیارد اسکناس رو هم بزنن، 1 کبریت بهش بزنن، شما اون کسی که این کار میکنه عاقلش میدانی؟ 1 میلیارد اسکناس آتش بود چقدر میکنه؟ همه جدا جدا آتش بزنن یا جمع کنیم همه یه جا آتش بزنیم؟ چه دفاعت میکنه؟ عنوان اسراف، عنوان زیان. یا اصلا جای احتیاط هست؟ اصلا نه، جای احتیاط ده هست. اونا با این همه بلاهایی که به سر انسان میاد، آقای محترمی بود اگر نیم ساعت سیگار نمی کشید ناراحت شد، سرده، ناراحتی، فردی عواد. ما فکر میکردیم نه خیالات، ماه رمضان که میشد 14 ساعت 13 ساعت روزه میگرفت خبری هم نه. گفتم برادر تصمیم و غیرت میخواد، در ماه رمضان تصمیمش میگیریش ناراحت هم نمیشی، در رمضان تصمیم بگیر. چرا انسان اسیر چنگال چیزی باشد؟ تو امیری، چرا اسیری؟ خداوند تو را امیر آفریده، چرا با دست خود زنجیر اسارت رو بر گردن دست پای خودت مینهی؟ چرا؟ بخصان طلابی که باید الگو باشن. حالا این کجا؟ و این چیزی که گاهی در گوشه و کنار میبینم، بعضی از کسانی که اهل علمن، مؤمنم هستن، سیگار زیر لبش گرفته وسط خیابون دود میکنه، تو دودش نگاه میکنه، مثل اینکه یه افتخاری هم میکنه، یه چیزی هم از مردم طلبکاره، یا یه جایزه هم بهش بدن در مقابل این کار. در صورت وارد این لحظه نشوم، بگذرم. منظورم بیان یه جمله بود و آن این است که مجازات ها فلسفه پنجمش، یعنی تصور پنجم در بارش حالا یا همه مجازات ها یا قسمتی از مجازات ها، اون هم همش یا بعضی یا اقل فی جمله قبول کنید که به عنوان نتیجه اعمال ما و تجسم اعمال ما. حدیث داره من قال لا اله الا الله ورثت له شجره فی الجنه، کسی که لا اله الا الله بگوید در بهشت درختی برای او قرض میشه. راوی عرض کرد اگر چنین باشد من بسیار لا اله الا الله گفتم و بسیار درختان بهشتی در اونجا برای من قرض شده و در انتظار من هم. فرمود بله، مشروط به این از سائقه این نیاید و اینها را آتش نزد. عمل من درخت در بهش می نشاند، یه حرف ناموزون، یه دروغ، یه تهمت، یه ناسزا، یه شایعه سازی، یه وقت درست کردن به این اون چسبوندن، یه ایزا آزار زخم زدن، آتشی از این زبان من در میاد و سائقه ای و تمام اون درختانی که با هزاران هزار لا اله الا الله در سرزمین بهش به لطف خدا کشته شده بود همه را آتش می‌زد. این نتیجه عمل، اونم نتیجه عمل، هر دو نتیجه عمله. اگر ما اینطور فکر کنیم به این جرفتار وسوسه شیطان نمیشیم. شیطان میگه تو رحیمی، این که خلاق رحمت بود، خودت این کار کردی، خودت کردی. نتیجه این شد اگر سوال کنن خداوند حکیم و رحیم چرا بندگان مجازات می کند در حالی که از مجازات اینها بی نیاز است، در حالی که او رحیم است و بزرگوار باید اعتنا به بدی ما نکند، جوابش میدهیم. سه تا فلسفه قطعی داره. اگر شیطان اینو به عنوان اراده بر خدا گفت از ارادهای هفتگانه است، این شیطان و شیطنت رو اینو حرف زده، شاید خودش هم میفهمیده است که این اشتباه هست، این اشتباه هست. ولی دو رقم مجازاته که در قانون خداوند نیست، انتقام جویی نیست، درس عبرت به اون صورت هم. من از موقعیت ماه رمضان میخوام استفاده کنم. برادرها، اعمال انسان گاهی ضریب پیدا میکنه. در این امتحانات مدارس و بچه ها شنیده اید ضریب دیدم در سریازی ضریب سه داره، یعنی در سه زردش میکنن، یعنی از اهمیت سه برخوردار، سه برابر. اعمال انسان در بعضی از زبانها ضریب داره، در بعضی اشخاصها ضریب داره. آدم یه گناه میکنه، ضریب گناه آدم هست. فرمود خداوند از 70 گناه جاهل میگذرد قبل از اون که از یک گناه عالم بگذرد. یعنی عالم ضریب گناهش 70 یا بالاتر. اعمال انسان در ماه رمضان ضریب دارد. یک آیه از قرآن شاید در 6000 ضرب بشه یا بیشتر، ثواب رو ختم خدا. گناه در ماه رمضان هم ضریب دارد، یک گناه، یک دروغ، یک سخن به غیر علم، یک ایزا آزار، یک کار خلاف، اونم ضریب داره. سر به در هزار، سر، پنجاه، کمتر، بیشتر. بیان از موقعیت ماه رمضان استفاده کن. دریای رحمت الهی موج میزنن، بهار عبادت، نسیم بهاری میوزن، نسیم بهاری میرزد، باران بهاری میبارد. هر زمینی که دو تا بذرم قاچاقی توش افتاده در مقابل این نسیم و مقابل این باران نمو میکنه. رای به حال اون کسی که ماه رمضان در او بگذرد و خدا او رو نبخشد. رای به حال اون دانه ای که در زمینی افتاده باران بهاری پشت سر هم میاد، آفتاب بهار میتابد، نسیم بهار میوزد، رای به حال اون دانه ای که رشد نکن، معلوم میشه مرده. قلب زنده باشد و ماه رمضان بگذرد و توبه نکند و به سوی خدا نرود و نورانیت و صفای تازه پیدا نکند، این قلب نیست، این سنگ است، کل حجاره او اشد قصره. یعنی میشهد ماه رمضان در ما بگذرد و هم توبه نکرده باشیم، توشهی برای 11 ماه سال از این ماه رمضان دیگه نکرده باشیم، بسیار بعید. امیدوارم خداوند به همه توفیق علم و عمل بدهد. بقیه صحبت فردا و السلام علیکم و رحمت الله.